به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، با تشکر از اینکه فرصتی رو اختصاص دادید که میهمان برنامه پرتو نور باشید. در این هنگامی که برنامه ضبط میشه در ماه مبارک رمضان هستیم، مناسب دیدم که صحبت این جلسه رو اختصاص بدم به بررسی مسئله رمضان از دیدگاه عارفان مسلمان. ما دینداران علی العموم آشناییمون با رمضان در سطح احکام و مناسک هست، یعنی غالبا یک درک مناسکی از ماه مبارک رمضان داریم. فی المثل آشنا میشیم با احکامی که در این ماه بر روزه‌دار واجب هست، مبتلات روزه، یعنی اون چیزهایی که روزه رو باطل می کنن، دعاهایی که وارد هست در این ماه در همه روز و همه شب قرائتشون، احکامی که در شبهای قدر بر فرد مسلمان روزه‌دار فریضه هست، انجام اونها، دعاهایی که خوندن اونها واجب هست. لذا این درکیست که غالبا ما از مسئله رمضان داریم، یعنی محدود میکنیم رمضان رو به احکام و شعائر وارد در این ماه. این یک درک فقیهانه از مسئله رمضان و این ماه مبارک است. اما عارفان ما تعلیم دادن که البته رعایت این احکام و مقررات واجب است، یعنی امکان نداره کسی بتواند روزداری بکنه در این ماه در حالی که بی تفاوت هست یا کم توجه به این احکام و مقررات وارد در فقه. اما اونها گفتن که رمضان یک مجالی و فرصتی فراهم میکنه برای دیگر شدن، و این اصل و اساس رویکرد عارفان هست به مسئله رمضان. به عبارت دیگه اونها به ما تعلیم دادن که اگر میخواهیم رمضان واقعی داشته باشیم باید از سطح روزداری فراتر بریم. هدف ما باید دیگر شدن باشه، یک وجود نو، یک شخصیت و هویت نو پیدا کردن. لذا این فلسفه ایست که رمضان برای عارفان مسلمان داشته. پیام رمضان برای اونها پیام شکفتگی است، پیام روییدن هست، پیام سرزندگی و شادابی هست. گویی که قالب ما آدمیان در یک رخوت وجودی به سر میبریم، جریانهای روحی ما، احوال درونی ما از چالاکی باز ایستادن، دچار پژمردگی شدیم، دچار یک فروفسردگی و افسردگی شدیم. به واسطه این نداشتن سودای سربالا یا انگیزه های متعالی دچار یک نوع از رشد ماندگی وجودی شدیم. لذا اگر ما بتوانیم بر این عدم انگیزه، عدم داشتن سودای سربالا فائق بیایم، میتوانیم دوباره زنده بشیم، یک حیات واقعی پیدا کنیم، یک آغاز نو، یک حیات نو داشته باشیم. اگر بخوام دقیق تر مراد عارفان رو از فلسفه رمضان مطرح کنیم، حکایت رمضان حکایت خلق مجدد هست. پیامبر در جایی فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه مرگ شما فرا رسد. این سخن لطیف پیامبر بسیار مورد اقبال و توجه عرفای ما بوده در بررسی مسئله رمضان. بمیرید قبل از اینکه مرگ شما فرا رسد. البته پیامبر اینجا دعوت به خودکشی کردن یا شرکت در عملیات انتحاری نمی کنه. مراد پیامبر هم این نیست که باید به زندگی این جهانی پشت کرد، مرتباً خود رو به مهلکه انداخت برای اینکه از دست این دنیا زودتر فارغ بشیم، خلاص بشیم و بمیریم، چرا که ممکن این دنیا محل مناسبی برای زندگی نباشه. این اجالتاً مفهومی نیست که در بطن این گفته پیامبر نهفته است، بلکه مراد پیامبر این هست که شما آدمیان میتوانید از حالتی بمیرید و در حالت دیگری تولد پیدا کنید. مثل مار که پوست می اندازه، شما آدمیان هم می توانید واجد یک حیات نو و یک وجود نو بشید، از حالتی بمیرید و در حالت دیگری تولد پیدا کنید. عنایت دارید که ما آدمیان علل عموم در تولد اولیه خودمون هیچ نقشی نداریم، هیچ دخل و تصرفی در تولد ابتدایی و اولیه‌مون نداریم، یعنی نه پدر و مادر خودمون رو انتخاب میکنیم، نه محل تولدمون رو، نه انتخاب زمان تولد با ماست، نه جغرافیایی که در اون متولد میشیم، نه فرهنگ و ملیتی که در بطن اون زاده میشیم. ما هیچ دخل و تصرفی در این عوامل نداریم. به عبارت دیگه ما عموماً ساخته و پرداخته و زاده عوامل بیرونی هستیم در تولدمون، مثل عامل تاریخ، جغرافیا، خانواده، طبقه اجتماعی، ملیت. قالب آدمیان در همین چهارچوب عوامل فوق ذکر که به دنیا میان، در همون چهارچوب و محدوده زندگی میکنند و چشم از جهان فرو میبندند. حالا پیامبر میفرماید که شما آدمیان میتوانید خلق مجددی پیدا کنید، اما این بار به جای این که مخلوق عوامل بیرونی باشید، عوامل و علتهایی که هیچ کنترلی بر اونها ندارید، این بار میتوانید مخلوق خودتون باشید، با همت خودتون، با ذوق و سلیقه خودتون، با فکر و اندیشه و ارزشهای خودتون، خودتون رو مجدداً بسازید. موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه مرگ شما فرا رسد. درست حالت یک مجسمه ساز رو داره که عزم به ساختن یک مجسمه میکنه با اون فکری که داره، با اون طرح و نقشه‌ای که از پیش خودش داره، الا اینکه در اینجا مجسمه خود اون مجسمه ساز هست، یعنی مجسمه ساز با فکر و سلیقه و ارزش‌های خودش مجسمه وجود خودش رو میسازه. در مثنوی مولانا همین معنا رو مراد کرده: چون دوم بار آدمی زاد بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. یعنی اگر آدمی بتواند خلق مجددی پیدا کنه، در این خلق مجدد پای خودش رو بر فرق علتها میذاره، علتها و عللی همچون خانواده، فرهنگ، ملیت، تاریخ، جغرافیا و غیره. این مطلب در نزد عارفان ما بسیار برجسته است و یکی از اموری که نسبت به اون اهتمام ورزیدن این بوده که اولا خودشون این خلق مجدد رو تجربه کنن و ثانیا به دیگران هم اهمیت اون رو تعلیم بدن. به هر حال اون چه که ما در ادبیات دینی خودمون به عنوان خودسازی میشناسیم، خود رو ساختن، عنایت به همین خلق مجدد داره، یعنی آدمی که به دنبال ساختن خودش میره، او بدون دیگه از عوامل و علتهای بیرونی تبعیت منفعلانه نمی کنه، یعنی چیزی از بیرون دیگه بر او تحمیل نمیشن. در این عمل خودسازی آدمی به دنبال این هست که فاعل باشه، یعنی معمار سرنوشت خودش باشه، نه اینکه سرنوشت او رو علت‌ها و عوامل بیرونی تشکیل بدن. به هر حال این نو کردن وجودی، این خلق مجدد یا خودسازی یک پروسه هست. پروسه همواره یک نقطه شروعی داره و بعداً با گذشتن و سرگذرانیدن مراحلی و اموری آدمی به یک مقصدی هم میرسه. این خاصیت و تعریف پروسه هست. خودسازی و نوسازی و اون خلق مجدد هم یک چنین پروسه است. میشه از تمثیل راه استفاده کرد برای تقریب به ذهن. یک راهی را آدمی برای رسیدن به مطلوب و مقصدش شروع میکنه. در این راه از منزلها و مواضعی هم عبور میکنه، از منزلی به منزل دیگه تا در نهایت به مطلوب و مقصد خودش برسه. یا میشه از تمثیل نمایش و نمایش نامه همینجا استفاده کرد برای توضیح بهتر رمضان عارفان. عنایت دارید که در نمایش و نمایش نامه ها عموماً یک پلات به قول آمریکایی ها وجود داره، یک موضوع اصلی، و بعداً بر حول محور اون موضوع اصلی یک داستانی شکل میگیره و بعداً اون نمایش نامه از پرده های مختلفی هم تشکیل میشه، پرده اول، دوم، سوم الی پرده آخر. رمضان رو هم میشه این گونه تصورش کرد در نگاه عارفان که یک نمایش نامه ایست که یک موضوع اصلی و یک پلات داره. اون چی هست؟ وصال، وصل به حق. این موضوع اصلی رمضان هست، این که آدمی از خودش به سوی خداوند هجرت میکنه، میشه مهاجرن الالله، و در این عبور از خود به سوی خداوند، در این هجرت باطنی و درونی، در انتها آدمی یک وجود نو پیدا میکنه، یک هویت نو پیدا میکنه و یک شخصیت نو. حالا در این داستان رمضان، در این حکایت رمضان، یک سری ماده خام هم وجود داره که این مواد خام در خدمت پردازش داستان رمضان به کار برده میشن. لاجرم غالبا با این مواد خام شما دوستان آشنایی دارید. مقولاتی همچون تزکیه نفس که در رمضان بر او تاکید زیادی میره، توبه، انزال امر قدسی یعنی نزول امر قدسی و ملائک به تصریح قرآن کریم، قدر، فطر، اینها همگی مواد خامی هستند که با اونها این داستان رمضان پردازش داده میشه و میشود گفت که این نمایش رمضان که در حقیقت داستان وصال هست و خلق مجدد، چهار پرده عمده داره. چهار پرده عمده در این نمایش رمضان که با عنایت حق در بقیه فرصتی که دارم اجمالاً مطالب رو درباره این چهار پرده رمضان با شما دوستان در میان خواهم گذاشت. و اما پرده اول رمضان، بیداری و پشیمانی. بیداری و پشیمانی، ما در ادبیات دینی برای بیداری و پشیمانی یک واژه دقیق هم داریم، توبه، دقیقاً به همین مطلب اطلاق میشه که این پرده اول هست. ببینید، نقطه شروع هر گونه اصلاح و بهبودی آگاهی هست. حالا این اصلاح چه در امر اجتماع و سیاست باشه نیاز به آگاهی داره، و چه درباره اصلاح شخصیتی و وجودی باشه. اگر پروژه ما اصلاح درونی و شخصیتی باشه، دیگه نوع ویژه اون آگاهی رو بهش اصطلاحاً میگیم خود آگاهی، یا به قول غربی ها سلف کانشسنس. صحبت اینجاست که تنها وقتی ما میتوانیم خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون رو بهبودی ببخشیم، که شروع کنیم به بررسی و وارسی احوال درونی و شخصیت خودمون. بدون این بررسی و وارسی اصلا نمیشه وارد مسیر اصلاح و بهبودی شد. یعنی کافی نیست که ما آدمیان مرتباً به دنبال بررسی و وارسی انباشته های مالی خودمون باشیم، اساسیه زندگیمون باشیم، منطقه مسکونیمون و شغلمون. بلکه عارفان ما به درستی تعلیم دادن که اون کسانی که میخوان رستگار بشن، اونهایی که میخوان از غم و اندوه رهایی پیدا کنن، بهبودی وجودی و شخصیتی پیدا کنن، بر اونها فریضه است که فراوان به وارسی و بررسی احوال درون خودشون بپردازن. و این حقیقتاً از امور بسیار مهمی است که در ماه رمضان باید مورد توجه دینداران روزه‌دار قرار بگیره. به هر حال ما آدمیان وقتی که به این وارسی و بررسی احوال درون خودمون میپردازیم، غالبا متوجه میشیم که یک کاستی‌ها و نقصان‌های فراوانی داریم. یعنی آنگونه که هستیم، آنچه که هستیم مطلوب نیست، دلپذیر و نیکو نیست. این آگاهی نسبت به وضعیت وجودی و روانی و شخصیتی نوعی احساس نارضایتی در آدمی ایجاد میکنه. یعنی آدم نسبت به اون گونه که هست و آنچه هست دیگه احساس رضایت نداره، یک احساس مطبوع و دلپذیری نداره. مرتب به خودش تذکر میده که من میتونم از این چکنی هستم بهتر باشم، میتونم فراتر برم از آنچه که در این نقطه درش قرار دارم. اما برای اینکه آدمی بتواند خودش رو وارسی و بررسی کنه و نسبت به وضعیت وجودیش یک قضاوت و داوری شایسته داشته باشه، یک پیشفرض و یک مقدمه هم داره و اون این هست که ما باید یک سنگ محکی داشته باشیم، یک سری معیارها باید داشته باشیم که با عطف نظر به اون معیارها حالا خودمون رو ارزیابی و سنجش کنیم، محک بزنیم. بدون داشتن چنین معیاری، بدون داشتن چنین ضابطه و میزانی، اصلا ارزیابی و محک زدن خود غیر ممکن هست. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم، تا ما یک تصویری و تصوری از مطلوب نداشته باشیم نمیتوانیم نامطلوب رو شناسایی کنیم. تا ما یک درک و تصوری از خوب نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم بد رو شناسایی کنیم. اساساً یکی از دستاوردهای بزرگ پیامبران الهی برای ما آدمیان ارائه یک تصویر و تصور دقیق از مطلوب بوده. یعنی همت بزرگ انبیا مصروف به همین بوده که یک تصویری از آنچه باید بود و بلکه آنچه میتوان بود برای ما آدمیان ترسیم کنند، و این کار بسیار بزرگی است. به عبارت دیگه پیامبران الهی با خودشون برای ما یک آینه ای آوردن که در اون آینه نگاه کنیم و به بررسی و وارسی خودمون بپردازیم. اون آینه، آینه خداوند هست. آینه خداوند رو برای ما آوردن که در اون آینه نگاه کنیم، که آینه کمالات و زیبایی های مطلق هست. در آینه کمالات و زیبایی های حق خودمون رو نگاه کنیم و بعداً به کاستی ها و نقصان های خودمون واقف بشیم. اما پیامبران در کنار این آینه‌ای که با خودشون برای ما آوردند، یک تعلیم کلیدی و اساسی دیگه‌ای هم برای ما داشتن و اون این هست که ما آدمیان یک سرشت متعالی داریم، یک سرشتی، ماهیتی داریم که از جنس سرشت این عالم خاکی نیست، از جنس امور عرفی و رایج در این طبیعت مادی نیست. و چون ما این سرشت متعالی رو داریم، می توانیم از سطح طبیعت و مادیت هم فراتر بریم، بالاتر بریم. در فلسفه دین این مسئله و مفهوم تعالی رو اصطلاحا میگن ترانسندنس. ترانسندنس یعنی فرارفتن و بالا رفتن از اموری که رایجن در طبیعت مادی. انسان از بین همه موجودات تنها موجودی است که میتواند و این استعداد رو داره که از سطح طبیعت و آنچه که طبیعت در اختیار او میگذارد بالاتر بره، فراتر بره. و اینم به واسطه همون ماهیت و سرشت متعالی است که آدمی داره. در الهیات اسلامی یک سری متافورها و استعاره هایی وجود دارند که همگی عنایت به این سرشت متعالی ما آدمیان دارند. فی المثل در الهیات اسلامی تعلیم داده میشه که انسان بر فطرت خداوند و فطرت الهی خلق شده، یا اینکه انسان حامل روح خداوند هست، اینکه انسان خلیفه خداوند هست. اینها همه متافورهای اسلامی و قرآنی هستند برای بیان همین ماهیت متعالی انسان، سرشت متعالی انسان. همینطور داستان آفرینش اولیه و ازلی نوع انسان، اینکه گفته میشه آدم و حوا ابتداعا در جنت زندگی میکردن، یعنی یک بوستان معطر، یک بوستان زیبا، و بعدن بنا به عللی از اون بوستان رانده شدن، از اون مرتبه والا هبوط کردن و پایین آمدن. از قضا این داستان هبوط یعنی پایین آمدن، البته نه معنای پایین آمدن فیزیکی، بلکه پایین آمدن و نزول وجودی است، شخصیتی است، بسیار مورد توجه عرفای ما بوده. شما هم در دیوان جلیل القدر حافظ و همینطور در مثنوی مولانا و دیوان شمس فراوان اشاره هایی به این داستان هبوط آدمی و خلقت و آفرینش اولیه او میبینید. مولانا در دیوان کبیر یک غزلی داره درباره همین وضعیت اولیه و ازلی نوع آدم که در جنت زندگی میکرد، وجود او هنوز آلوده به ناپاکی ها نشده بود، آلودگی نداشت، یک وجود پاکی داشت. لاجرم همگی با این ابیات در دیوان کبیر آشنایی دارید، بسیار دلنشین هست و همگی راجع به اون مطلوبات هستند، اون وضعیت وجودی اولیه نوع انسان. مولانا میگوید ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، وین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاست. حقیقتاً این بانگ مهیبی است که اولیاء خداوند همواره بر ما سر می‌دهند. این بانگ هرچند که مهیب هست، اما خوش عاقبت هم برای ما آدمیان هست. این کاری است که فی الجمله انبیاء هم با ما کردند و گفتند که شما آدمیان یک سرشت متعالی دارید، چرا در این جهان مادی گرفتار اومدید، در این حصارهای تنگ و تاریک چرا خودتون رو زندانی کردید، شما در یک حوض چه دارید شنا میکنید، اما از سر غفلت میپندارید که اون دریاست، در آب شور شنا می کنید، لذت ها می برید. اما اگر روزی بتوانید در یک آب شیرین شنا کنید، اون دیگه یک حظ بیشتری داره. لذا کار بزرگ انبیاء الهی و اولیاء راستین خداوند همین بانگ زدن بر ماست، بر چه فرود آمدید، بار کنید، این چه جاست. ما عموما در زندگی فردی خودمون هم تجاربی پیدا میکنیم که به حقانیت این بانگ انبیاء و اولیاء الهی واقف میشیم. اون تجارب چشمان ما رو باز میکنن، ما در میابیم که حقیقتاً در حوضچه داریم شنا میکنیم و نه در دریا. در میابیم که ما در آب شور داریم شادی و شعف میکنیم، نه در یک دریای آب شیرین. این تجارب هم برای آدمیان یکسان نیستن. اینطور نیست که همه آدمیان تجارب واحدی داشته باشند و اون تجارب واحد اون به اونها بصیرتی ببخشه و چشم اونها رو باز کنه. هر کسی تجارب خودش رو داره، تجاربی که باعث بیداری و پشیمانی در اون میشه. یک کسی ممکنه در زندگیش این توفیق رو پیدا کنه که با یک ولی حقیقی خداوند مواجه بشه، نورانیت و گرمای وجودی اون ولی خداوند باعث بشه که اون فرد پی ببره که زندگی او چیزی جز ظلمت و سردی نیست. یعنی وقتی که گرما و نورانیت اون ولی حقیقی خداوند رو حس میکنه، تازه میفهمه که در ظلمت و سردی عمر سپری کرده. کسی دیگری میتواند ثروت فراوانی داشته باشه اما به علتهایی ورشکست بشه، برخوردار باشه از جسم سالم، دچار یک بیماری صعب العلاج بشه، عزیز دلبندی داره که با او شادی و شعف فراوان میکنه، عزیزش رو از دست میده. اینها همه از جنس تجارب متعارفی هستند که وقتی بر آدمی حادث شدن، آدمی به ناگهان بیدار میشه و در میابه که فراوان نقصان و کاستی هست. به عبارت دیگه وقتی که آدم به لحاظ مالی ورشکسته میشه، بیماری صعب العلاجی پیدا میکنه، عزیز دلبندی رو از دست میده، به ناگهان دچار یک زلزله وجودی میشه، عمارت وجود او لرزان میشه، یا به قولی من کاذب او شکسته میشه. اون گندبینی هایی که در حق خودش روا می داشته، ناگهان اینها رخت بر می بندن و طرف لخت، برهنه و عریان خودش رو نگاه میکنه. یعنی دیگه اون من کاذبش نیست که حاجب و حجابی باشه که اون نتونه من واقعی خودش رو ببینه. به هر حال فرو ریختن این عمارت پوشالی البته تلخ هم هست، چرا که اساساً همواره آگاه شدن نسبت به ضعف‌ها و کاستی‌ها شیرین نیست. هیچ کسی واقف نمیشه به ضعف‌ها و کاستی‌های خودش و بعد احساس خوبی هم پیدا کنه. اما عارفان ما به درستی تعلیم دادن که این وقوف یافتن نسبت به ضعف ها و کاستی ها هر چند که شیرین نیست، اما عاقبتش محمود هست، در نهایتش خوش عاقبت خواهد بود. یعنی اگر این آگاهی نسبت به ضعف ها، کاستی ها و نامطلوبات با یک عزم جزمی برای تغییر و تحول قرین بشه، اون وقت هست که یک نتیجه شیرینی به دنبال خودش خواهد داشت. اجالتاً این پرده اول داستان رمضان هست، یعنی بیداری و پشیمانی، این که آدمی آگاه میشه نسبت به وضعیت وجودی نامطلوبی که داره. و اما پرده دوم رمضان که بعداً میاد، جهد و کوشش برای اصلاح و بعدن صبر و استواری و پایداری برای رسانیدن بار به مقصد. این پرده دوم هست، یعنی بعد از آگاهی نوبت عمل فرا میرسه، عملی شایسته و درخور. یعنی حالا دیگه باید آستین رو بالا زد و مشغول تغییر و تحول و اصلاح شد. اون کسی که طالب وصال هست باید بداند که با سر و روی نشسته نمیشه در محضر معبود و معشوق حاضر شد. لاجرم باید شستشویی کرد، باید خود رو از آلایش ها پاک کرد، باید سر و روی شایسته و مناسبی پیدا کرد که بتوان به معبود و معشوق وصل شد. اون کسی که سودای سربالا داره، میخواد پرواز کنه و اوج بگیره، لاجرم باید سبک بشه. اون وجودی که هزار گونه مشغله های پوچ داره، اون انسانی که دلبستگی های حقیر زیادی داره، تعلقات دنی و پستی داره، این چنین آدمی با هزار بند به زمین مادیت بسته شده، او وجودی گرانبار داره از مشغله های حقیر و پوچ. این چنان وجود سنگینی کجا میتونه پرواز کنه؟ کجا میتونه عروج بکنه و بالا بره؟ از همین روز که عارفان ما تعلیم دادند یکی از مقدمات لازم برای وصال سبکباری است. سبکباری و وصال، اینها هر دو با هم میان. آدم‌های گرانبار و سنگینبار هیچگاه نمیتونن اوج بگیرن و به وصال برسن. سبکباری و وصال، اینها مثل دو امر دو روی یک سکه هستند، همواره با هم حرکت میکنن، سبکباری و وصال. مشکل بزرگ ما آدمیان این هست که ترک عادت برای ما بسیار دشوار و سخت است. ترک تعلقات، ترک این مشغله هایی که ما با اونها انس و الفتی پیدا کردیم کار ساده ای نیست. تازه اگر یه روزی هم ما بخواهیم به این تعلقات و این دلبستگی های حقیر پشت کنیم، از دست اونها فرار کنیم، اونها گریبان ما رو رها نمی کنن، اونها ما رو آزاد نمی کنن. میخوام این عرض کنم که عبور از این مرحله کاریست بسیار طاقت فرسا و دشوار. این درست مثل حالتی میمانه که معتادان دارن در مرحله دیتاکسیکیشن. یک فرد معتاد وقتی که آگاه میشه نسبت به تبعات منفی اعتیاد خودش و بعدن عزم و جزم میکنه برای ترک اعتیادش، یک دورانی رو سپری میکنه که باید در این دوران بدن خودش رو از سموم پاک کنه، سموم رو از بدن خودش بیرون کنه. دیگه اگر به الکل یا مواد مخدر معتاد هست دیگه اونها رو مصرف نکنه. این دوره رو میگن اصطلاحاً در انگلیسی دیتاکسیکیشن، اون دورانی که اون سموم رو طرف دیگه از بدن و از وجود خودش باید بیرون کنه. دورانی است بسیار سخت، به غایت دشوار. این مثال اعتیاد رو زدم چون که در حیات معنوی هم کاربرد داره و مصداق داره. ببینید، برخی به غلط میپندارن که تنها شکل اعتیاد اعتیاد به الکل هست یا مواد مخدر، بلکه آدمی میتواند به زشتی و پلیدی هم معتاد باشه، میتواند به منکرات و امور ناشایست هم اعتیاد داشته باشه. یعنی به قدری با اونها نشست و برخاست کرده، که در او انس و الفتی نسبت به پلیدی و منکر به وجود آمده. این عادت برای او اعتیاد آورده و البته ناشایست، پلید و منکر هم انواع داره. اینطور نیست که فقط ما یک جنس و یک سنخ امر نامطلوب، ناشایست و پلید داشته باشیم. اجازه بدید چند تا مثال بزنم از این پلیدی هایی که اعتیاد آور هم هستن، میتونن آدمی رو به خودشون معتاد هم بکنن. یکی اعتیاد به زور گفتن هست. برخی به زور گفتن معتادن، یعنی در منزل به همسر و فرزند خودشون مرتباً زور میگن، از خانه بیرون که آمدن به همسایه زور میگن، یعنی در طول روز اینها با هر کسی و هر چیزی که مواجه میشن همواره از زور استفاده میکنن برای حل و فصلش. این به واسطه اعتیادی است که این نوع افراد به زور گفتن دارن. حالا فرد دیگری میتواند معتاد باشه به دروغ گفتن، یعنی به قول خودمون ایرانی ها مثل آب خوردن این فرد دروغ میگه، اصلا انگار نمیتونه که هیچگاه حرف راست و درست بزنه. برخی ممکنه معتاد باشن به حسادت کردن، به غیبت کردن، به نفرت و کینه توزی. دیدید بعضی ها اصلا هیچگاه نمیخندن، هر وقت که با یه کسی مواجه میشن که از خودشون بهتر هست، داشته ها و اکتسابات بهتری داره، اینها همواره یک چهره عبوسی پیدا میکنن، شاد نمیشن از بهبودی و بهزیستی دیگران، همواره یک خشم و غضب دارن نسبت به جامعه بیرونی. اینها به واسطه اعتیادی است که اینها به نفرت و کینه دارن. حالا ممکنه فردی معتاد باشه به حق کشی و پایمال کردن حقوق دیگران. اینها به هر حال همگی انواع اعتیادهایی هستند که در زشتی و پلیدی آدمی میتونه با اونها مواجه بشه. اموری هستند همگی اعتیادآور. ترک اعتیاد هم همواره دشوار هست. رها شدن از دست اونها بسیار طاقت فرساست. اما اون کسی که سودای اصلاح داره، سودای بهبودی داره، باید این رنج و مشقت فراوان رو هم تحمل کنه. بنده میخوام به جد اینو عرض کنم، هیچ اصلاحی بدون هزینه امکان پذیر نیست. این اصلاح چه در قلمرو اجتماع و سیاست باشه و چه در قلمرو شخصیت و هویت، اصلاحات همواره با پرداختن هزینه قرین هستند. رنجی است که آدمی باید برای بهبودی تحمل کنه. هیچ، در فارسی هم این شعر ما داریم، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. بدون رنج بردن آدمی به هیچ گنجی نمی رسه. و باید گفت که اون کسی که خواهان گل هست، لاجرم باید بداند که همواره در کنار گل خار هم هست. نمیشه گل رو دوست داشت در حالی که ما خارهای اون رو هم دوست نداشته باشیم. یعنی اون کسی که میخواهد دستش به گل برسه، لاجرم باید رنج و عذابی که از ناحیه اون خارها هم متوجه او میشن رو با آغوش باز ازشون استقبال کنه. به هر حال در معارف دینی ما توصیه‌های فراوانی شدن در قالب احکام و فرائض که اونها همگی در خدمت همین سبکبار شدن ما هست، سبک کردن ما هست، در خدمت پالایش ما، تصفیه ما و اصلاح و بهبودی ما هستند. اصلا خود روزداری که برای مبتدیان کاری بسیار سخت و دشوار هست، از همین قبیل هست. احکامی مثل زکات، انفاق، صدقات، دستورات اخلاقی مثل عفو و بخشش، اینها همگی ابتداعاً سخت و شاق به نظر میرسن. برای ما تحمل اون نوع زیستن دشوار هست. اینها به طور استعاره‌ای و سمبولیک بیان از همون دشواری‌های راه وصال دارند، دشواری‌های راه رفتن به سوی مطلوب دارند. اینها همگی تمرین‌هایی هستند، ممارست‌هایی هستند که بله ابتداعاً سخت و دشوارند، اما برای رسیدن به مطلوب لازمند. این احکام، این دستورات، این تعلیمات برای شکنجه و آزار ما نیستند. اینها نیامدند که در این دنیا ما را آزار بدن، بلکه در اون دنیا ما در راحتی باشیم. این درک ناسواب و ناشایسته است که ما دینداران از این گونه احکام و فرائض داریم. اینها برای شکنجه ما نیامدند. اگر سختی و مشقتی هم در اونها هست، برای بهبودی ما در همین دنیاست. مولانا در مثنوی حکایتی را آورده که بسیار شنیدنی است. یک بخشی از اون حکایت این هست که میگوید بر نمد چوبی که آن مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. میگوید قدیمی ها که فرش هاشون رو می آوردن در خیابون آویزون می کردن و بعد به اون فرش چوب می زدن، برای این نبود که اون فرش رو تنبیه کنن، بلکه این چوب زدن به فرش برای این بود که بیگانه ای که بر اون نشسته رو ازش بیرون کنن. به فرش اگر چوب می زنن، برای این هست که گرد و غبار از او رخت بر ببنده و فرج خودش بشه. لذا این زدنهای وجودی، این زدودن گرد و غبارهای وجودی هم سخت و دشوار هست، بله دردآور هم هست، اما خوش عاقبت هست. یعنی اون سختی ها و تلخی هایی که آدمی در راه وصال و رسیدن به مطلوب میکشه، در نهایت شیرینی های فراوانی به دنبالش خواهد داشت. این راه شیرین کامی است و بله البته در این راه شدائد فراوانند. باید صبوری کرد، باید استقامت ورزید. به قول آمریکایی‌ها we should never give up. give up نباید کرد. نومید و مایوس هم نباید بود. باید دانست که در این راه پرفراز و نشیب، در این راهی که گردنه های فراوان داره، لاجرم در یک وقتی، در یک زمانی، در پشت یکی از این گردنه ها معشوق به انتظار نشسته، مطلوب در انتظار ماست. آدمی در این راه پرفراز و نشیب همواره باید در درون خودش یاد اون لحظه وصال رو زنده نگه داره، چون زنده نگه داشتن یاد وصال و در آغوش کشیدن مطلوب و معشوق همواره یک گرمی و یک انرژی به ما میده که تجربمون رو، رفتنمون رو رها نکنیم و به راهمون ادامه بدیم. در نگاه عارفان ما قدر چنین وضع و وضعیتی است. قدر لحظه وصال هست، لحظه ای است که فرد کوشنده مطلوب رو در آغوش میگیره، به مقصد نهایی خودش میرسه و اجالتا این پرده سوم نمایش و داستان رمضان هست. پرده سوم پرده قدر هست. در سنت دینی ما شبهای خاصی رو ما شبهای قدر می نامیم. شب 19، 21، 23 یا 27 ماه رمضان رو غالب دینداران قدر می گیرن. یک احکام و فرائضی در اون شب وارد هست. اما عارفان ما تعلیم دادن که قدر همواره در شب اتفاق نمی افته. یک لحظه خاصی هم نداره. شبها همه قدر است اگر قدر بدانی. هر کوشندهی، هر مهاجری به سوی حق، هر روندهی به سوی مطلوب قدر خودش رو داره، وقت مشخصی هم نداره. حافظ قدر خودش رو هم داشته، او در سلوک معنوی خودش قدر رو هم تجربه کرده. در دیوان حافظ غزلی وجود داره که در اون حافظ تجربه خودش رو از هنگامه قدر بیان کرده و با ما در میان گذاشته. لاجرم شما دوستان با این غزل معروف حافظ همگی آشنایی دارید. بنده اون غزل رو اینجا میخونم. خواهید دید که همه عناصر رمضان رو که تا الان ذکرش رفته حافظ فی الجمله در این غزل آورده. حافظ فرمود: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من وجده این دولت داد، که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که سخرم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که زبند غم ایام نجاتم دادند. اگر شما دوستان به این غزل خوب توجه کرده باشید، همه عناصر دخیل در تجربه رمضان رو در اینجا حاضر میبینید. حافظ میگوید که ابتدا در زندگی من غم بود و اندوه، حالت نامطلوب اولیه. اما حافظ با خودش اندیشه نمی کنه که این غم و اندوه تقدیر او بودند، مقدر او بودند، راه گریزی از اونها نیست، بلکه او همتی به خرج میده برای عبور از این وضعیت نامطلوب. البته در کنار همت فردی او، مدد رسانی امدادگران غیبی هم وجود داره. به چه شکلی؟ که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادند. میگوید که امدادگران غیبی در گوش هوش من میگفتند که باید صبوری ورزید. صبر کلید پیروزی است، از صبر مفتاح الفرج. همه خیرات در سلوک معنوی از قبل همین صبر و صبوری و استقامت نتیجه آدمی میشه. حالا حافظ صبوری میورزه. اون دوران فراق، دوران دوری از مطلوب، حقیقتاً برای او تلخ هست، اما در نهایت حافظ اجر صبر خودش رو با شیرینی میگیره. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. لذا بعد از وصل حافظ شیرین میشه، شیرین کام میشه، و این شیرینی نه فقط در کلام او بلکه در وجود او ساری و جاری میشه. ببینید، حافظ پس از وصال شیرین کام میشه، بلکه شخصیت او شیرین میشه، سخنان شیرین میگه، اونقدر شیرین که پس از گذشت صدها سال ما هنوز وقتی که دیوان او رو میخوانیم، غزلهای او رو میخوانیم، کام ما هم شیرین میشه. و این نشون دهنده حلاوت و شیرینی است که نتیجه حافظ شد پس از اون مجاهدتش. در قدر حافظ از غم و اندوه رها میشه. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. برات یعنی سند، تا تازه برات یعنی سند رهایی از غم و اندوه، یعنی در آغوش گرفتن شادی و طرب. یعنی اینجا دیگه حالا حافظ و هر مجاهد و کوشنده‌ای یک حیات نو پیدا میکنه، به قول آمریکایی ها a new lease on life. میخوام این عرض کنم که قدر در ادبیات دینی ما سمبول و نماد یک تحول شگرف و عظیم هست، یعنی یک گونه دیگر شدن، گونه دیگر شدن. و این دیگر شدن هم به واسطه مواجهه است که آدمی با امر قدسی و خداوند پیدا میکنه، به واسطه تقرب و نزدیکی است که به خداوند پیدا میکنه. در قرآن کریم در سوره مبارکه قدر به نحو دقیقی این مواجهه و اون دیگر شدن رو برای ما به تصویر کشیده. در سوره مبارکه قدر میخوانیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام و نهی حتی مطلع الفجر. ما این امر را در شب قدر نازل کردیم و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه نیکوتر است. در این شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از آسمان فرود می آیند و در هر کار فرمانها می آورند و تمامی شب سلام و تحیت است تا صبحگاه. یعنی در قدر امر قدسی فرود می آید. عنایت دارید که زمانی که در این فعل قدر استفاده شده زمان گذشته نیست، یعنی خداوند نمی فرماید که ما در قدر اونو نازل کردیم، می فرماید در هنگامه قدر امر قدسی و روح فرود می آیند، یعنی این استمرار داره. خداوند و ملائک در هر زمان بر مستعدان با همت فرود میان و در گوش اونها حکایت ها و پیام ها میخوانند، بر دل اونها الهامات میکنند. اما نکته کلیدی اینجاست که هر پایین آمدنی با یک بالا رفتنی باید قرین باشه، هر نزولی باید با یک عروجی همراه باشه تا وصل صورت بگیره. به هر حال قدر وعدگاه اون نزول و این عروج هست، اونجایی که این دو با هم دست میدن. یعنی موجودات قدسی، روح، ملائک پایین میان، اما ما هم باید بالا بریم، این همت رو داشته باشیم که سبکبار بشیم و عروج پیدا کنیم. یا به تعبیر حافظ قدر میادگاه اون وصل و وصال هست. شب وصل است و طی شد نامه هجر سلام هی حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر یعنی طلوع فجر، صبح بعد از قدر، روزگار بعد از هنگامه قدر و دیدن رخ معبود و معشوق. فجر در لغت یعنی پاره شدن تیرگی ها و تاریکی ها. طلوع فجر رو هم ما اصطلاحاً در شرعیات راجع به همین میدانیم، وقتی که پرده تاریکی ها پاره میشه و نور وارد میشه، رفتن تباهی ها، رفتن زشتی ها. اما البته بعد از وصال نوبت شادی فرا میرسه و این همون چیزی است که ما اصطلاحاً عید فطر مینامیم، یعنی پرده چهارم این نمایش رمضان. پرده چهارم این نمایش عید فطر هست. رمضان نقطه عطفی هم داره، یعنی همواره بعد از قدر فطر فرا میرسه. فطر در لغت یعنی روییدن و شکافتن، درست مثل یک نهالی میمانه که از اندرون یک تخمی که در خاک کاشتن بیرون میاد و رشد پیدا میکنه، یا مثل جوجه میمونه که با نوک خودش اون پوسته تخم رو میشکنه و پا به یک جهان جدیدی میگذاره. در مورد ما آدمیان هم این گفته صادق هست، یعنی انسانی که طالب بوده، سختی و مشقت راه وصال رو تحمل کرده، در قدر به وصال امر قدسی رسیده، حالا در فطر تولد نوی پیدا میکنه، واجد یک شخصیت نو میشه، هویت جدیدی پیدا میکنه، پوست میاندازه و خلق مجددی پیدا میکنه. همون چیزی که پیامبر فرمود موتو قبل ان تموتو، یعنی در این تجربه رمضان انسانی که سلوک عارفانه داره اون گفته پیامبر رو بهش جامعه تحقق پوشیده و بعد از این تولد حالا عید میگیره. عید در نگاه عارفان ما حادثه ای نیست که در بیرون اتفاق میفته. بله ما یه سری اعیاد تقویمی داریم مثل عید نوروز، عید مبعث، عید قدیر، اینها همشون مستقل از ما هستند. ما چه باشیم چه نباشیم این اعیاد تقویمی فرا میرسن، اما عید راستین در نزد عارفان ما عیدهای تقویمی نیستن، بلکه اعیادی هستند که به تبع احوال درونی نو پدیدار میشن. یعنی وقتی که آدمی واجد احوال نو، شخصیت نو، هویت نو میشه، حالا عید بعد از اون فرا میرسه. عید در حقیقت نو شدن هست، نو شدن شخصیت و نو شدن خانه وجودی آدمی. عید فطر عید وصال هست که بعد از قدر فرا میرسه و البته این شادی که در فطر انسان واصل به حق میکنه یک شادی ظاهری نیست، از جنس رفتن در میهمانی هایی نیست که مطرب می نوازه و بعد یک احوال شاد کوتاهی بر آدمی حادث میشه، بلکه نوعی عید هست که شادیش از درون آدمی نشأت میگیره و در اندرون وجود شاد آدمی ریشه داره. بعضی ها باید مطرب بنوازه که شاد بشن، بعضی ها وجودشون این شادی میشه و این حال احوالی است که انسانهایی که به وصال حق میرسن و مطلوب رو در آغوش میگیرن پیدا میکنن. اجالتا این رمضان عارفان بود، درک و تصوری که عارفان مسلمان از مسئله رمضان داشتن. انشاءالله که همه ما دینداران در زندگی این جهانی خودمون توفیق از سرگذرانیدن این تجربه عارفانه رمضان رو پیدا کنیم، از این منزلگاه ها عبور کنیم و در نهایت وصل به حق بشیم. از خداوند بزرگ برای شما عزیزان توفیق چنین تجربه ای رو دارم. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.